که هستی انوری گردیده از بوی رضا.
ساعت 8 شب اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ساعت به وقت قرار عاشقی. 8 اشاره، 8 تلنگر.
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این
شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریح مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی مسرزا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگوشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام پسه.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم و ممنون و سپاسگزاریم از این که همچنان همراه برنامه های رادیو فرهنگ هستید. ما در این بخش از برنامه ها تا ساعت 22:10 شب در کنار شماییم. در این لحظه از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران.
تو حرف ها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را میخواستم. از همان حرف
وقتی تابستان میشد پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دورگر.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ.
به نام او که یگان پناه است. همراهان عزیز کتاب فرهنگ، شبتون خوش. کتاب فرهنگ 23 روز از فروردین ماه رو تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان. امشب هم با یک موضوع تاریخی و یک کتاب تاریخی با شما همراهیم. از فراز و فرودهای یک سرزمین و نقاط روشن و تاریک پر شده. مردمان هر سرزمین به افتخارات تاریخیشون میبالن و از اشتباهات و ناکامیهای تاریخیشون متاسفن. امشب درباره موضوعی با شما صحبت میکنیم که رنج بسیاری برای عده‌ای از آزادی خواهان سرزمین ما به همراه داشته. تبعیدی ها و تبعیدگاه های عصر پهلوی نوشته آقای رحیم روح بخش موضوع امشب برنامه ما در کتاب فرهنگ. قبل از اینکه بحث درباره موضوع کتاب شکل بگیره، لطفاً به پرسش برنامه امشب توجه کنید. بفرمایید که آیت الله طالقانی در دوره پهلوی دوم به کدام یک از شهرهای زیل تبعید شدند؟ گزینه اول زابل، گزینه دوم بوشهر و گزینه سوم طبس. 3558 سامانه پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، استاد تاریخ و همراه همیشگی برنامه شنبه های تاریخی کتاب فرهنگ هستند. عرض سلام و ادب و خیر مقدم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. من هم درود میفرستم خدمت شما مجری توانمند و همچنین تمامی شنوندگان عزیزمون در سرتاسر گیتی و خوشحالم که یه شب دیگه و در خدمت شما هستیم با کتاب های تاریخی این سرزمین کهن.
بزرگوارید، باعث افتخار.
خواهش.
در لغتنامه ده خدا تبعید به معنی دور کردن ذکر شده و در اصطلاح حقوقی مجازاتی است که به موجب آن فرد از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع می شود و برای مدتی معین به سکونت در محل دیگری محکوم می گردد. این معنا و عبارت رو به این بهانه تقدیم شما کردیم که عنوان کتابی که امشب قرار هست که در خدمت جناب آقای دکتر ابو حمزه و نویسنده کتاب مورد بررسی قرار بدیم، کتاب تبعیدی ها و تبعیدگاه های عصر پهلوی است. جناب آقای دکتر ابو حمزه، از مسئله شما خواهش می‌کنم که ابتدا مقدمه‌ای درباره تاریخ تبعیدها در دوره پهلوی دوم بفرمایید و بعد هم در فواصل برنامه با نویسنده کتاب گفتگو کنیم.
خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه شروع کنم به موضوع، می‌خواستم این کتاب رو یک معرفی کوتاهی بکنم. کتاب خب زمستان پارسال یعنی 1403 به بازار اومد و کتاب خیلی جالبیه، موضوع خیلی خیلی خوبی رو داره و جناب روح‌بخش هم خب کسی هستش که هم با اسناد کار کرده، هم تاریخی هستن و خوب شناخت دارن روی اسناد دوره پهلوی اول و پهلوی دوم و کتاب‌های زیادی رو در زمینه‌های مختلف سندی کار کردن. خب وقتی من این کتاب رو دیدم خیلی خوشم اومد. خب 6 فصل داشت با گفتارهای مختلف، هر فصل یک نتیجه‌گیری داشت و اگر اجازه بدید من اول به فصول کتاب بپردازم و فصل‌ها رو اگر اجازه بدید یه معرفی کوتاه بکنم، بعد انشالله به سوال شما هم خواهم پرداخت. فصل اول کتاب در حقیقت موضوع اصلی کتاب برمیگرده به موضوع کلیات در حقیقت نظری و تاریخی تبعید و موضوع تبعید در عصر پهلوی که خب در دو گفتار هست، یکی طرح مسئله و بررسی و نقد منابعی که نوشته شده. خب منابع مختلفی هست، مخصوصا مقالات که مقالات دوستان عزیز مثل سادات بیگ‌گلی یا خیلی افراد دیگه که در مورد تبعید و یا تبعیدی ها صحبت کردن، آسیب شناسی این منابع و تقسیم بندی منابع اینها رو صحبت شده. تو گفتار سوم هم مجازات تبعید در عصر پهلوی اول رو در حقیقت بهش پرداختن. در فصل دوم ما میبینیم که اولین تبعیدگاه هایی که در حقیقت بوده در اون دوره رو بیان کردند. مثلا خب ما عتبات رو داریم، عراق امروزی و حتی ترکیه و جای دیگه که خارج از کشور است و داخل کشور، داخل کشور هم مثلا خود حتی شهرری که مثلا آیت الله بافقی تبعید شدن یا جاهای دیگه مثل تبعیدگاه خاف و کاشمر که آیت الله مدرس تبعید شدن و اتفاقاتی که در این دوره پهلوی در حقیقت اول افتاده رو در فصل دوم نگاه میکنیم بهش. در فصل سوم تبعیدهایی که در مورد قانون اتحاد شکل لباس و کشف حجاب بود، یعنی در حقیقت مخالفانی که حالا بودند چگونه تبعید شدند، توی هر کدوم از اونها رو در فصل سوم ملاحظه میکنیم و میبینیم که خب مثلا گفتار اولش باز دوباره به همین قانون میپردازه و گفتار دومش بیشتر به در حقیقت تبعید علمای مشهد و آذربایجان و جای دیگه میپردازه. در فصل چهارم به تبعیدهای متفقین در ایران تا موج تبعیدی هایی که در سال 1330 بودند و اشغال ایران پرداخته شده و صحبت شده در موردش و ما میتونیم اونها رو ببینیم. در فصل چهارم گفتار دومش موج تبعیدی های 1120 و 1130 رو داریم که خیلی زیادن. ما میدونیم مثلا آیت الله کاشانی هست که به کرمانشاه و بعد به لبنان تبعید میشه، یا مثلا تبعید به کرمانشاه و قزوین هست آیت الله کاشانی، شیخ مصطفی رحمان هست، رهنما هست ببخشید، که باز ایشون تو موضوع فلسطین و تبعید جزیره خارک میشن.
بله.
و در فصل پنجم به تبعیدی های نهضت روحانیت در دهه 40 و حوزه علمیه و اتفاقاتی که در تداوم نهضت در تبعید رهبری و رهبری منظور حضرت امام خمینی هستش که تبعید شدن به ترکیه و بعد به عراق و حالا میدونیم که بعد کویت و بعد فرانسه، اینها رو همه رو از شکل‌گیری این اتفاقات و در حقیقت تو تبعیدهای نجف چه کسانی بودند و چه افرادی بودند. تو فصل ششم مبارزانی از در حقیقت برجسته مثل آیت الله قمی تا آیت الله طالقانی رو مطرح میکنه که سوال برنامه ما هم در مورد آیت الله طالقانی هست و بعد در گفتارهایی به این در حقیقت افراد میپرزه مثل آیت الله قمی، مثل آیت الله طالقانی.
بله.
تبعیدگاهاشون، تبعیدگاه های بقیه و جاهایی که تبعید میشدن و همچنین دو سال آخر حکومت پهلوی و تبعیدی ها و تبعیدگاه هایی که بودن و موضوع در واقع تبلیغ آموزه های انقلاب توسط تبعیدی ها در کل این کل کتاب بود.
بله، من بخش بندی
بله
که فرمودی
خدمت شنوندگان عزیز بگم که با این کتاب آشنا بشن.
بسیار عالی، درود بر شما، خیلی متشکریم. 24 دقیقه کتاب فرهنگ.
یادت از دل نرود، یاد تو تکلیف من است. به نام خالق مهربون سلام، وقت بخیر. امیدوارم سطر سطر کتاب زندگیتون از مهر و امید لبریز باشه. هموطنان عزیزم، ما الان جایی هستیم که همه رفقا جمع هستند. رفقا کیان؟ کتاب‌ها، دوستای صمیمی، وفادار، قدیمی و مورد اعتماد که هممون خیلی راحت میتونیم بهشون تکیه بدیم. صحبت کردن با کسی که همه عمرش رو ثانیه به ثانیه با این رفقا میگذرونه خیلی جذابه. الان میخواییم که با یک کتابدار با تجربه و پرتلاش، خانم میرغفوری، صحبت بکنیم و از جذابیت های کارشون بیشتر برامون بگن، از جنس کارشون که شاید ماها خیلی بهش دقیق و عمیق نشدیم. سلام بر شما، خدا قوت. بفرمایید کاملتر معرفی کنید.
سلام، روز شما بخیر. میرغفوری هستم. حدود 17 سال هست که در کتابخانه کار میکنم.
الان ما یه ذره آروم‌تر صحبت میکنیم بخاطر اینی که برخی از دوستان در حال مطالعه هم هستن اینجا، درسته؟
بله بله.
17 سال با کتاب‌ها هم نفس و هم مسیر بودین، درسته؟
بله.
خب اولین روز رو بگین، چجوری شد که به این سمت و سو اومدیم؟
سال اولی که کتابخونه کار کردم، یکی از دوستان معرفی کردن، گفتن دوست داری که جایی کار کنی؟ کتابخونه هستش، شکل خب اولیه داشت، هنوز به این صورت که رده بندی باشه اینا. کتاب رو مرتب کردیم و یه شکل اولیه شو کتاب رو شماره دادیم، بعد بزرگتر شد به ترتیب، طوری که مثلا بعد دیگه فضای سالن مطالعه تشکیل شد، دیگه مراجعه منده اومد. به هم طریقه دیگه خب علاقه داشتم به کتاب، بعد از این طریقه هم که ایشون لطف کردن که من وارد کتابخونه کردن، روز به روز علاقه هم خب بیشتر شد. اون موقع هنوز تحصیلات دانشگاهی نداشتم که بعد علاقه من شدم که رفتم دانشگاه هم شرکت کردم، لیسانس و فوق لیسانس هم هستم، الان فوق لیسانس کتابداری هستم.
فوق لیسانس کتابداری، یعنی این عشق و اشتیاق انقدر زیاد شد که فوق لیسانس رو هم کتابداری خوندین؟
بله، اول تحصیلاتش رو نداشتم، ولی چون وارد کار که شدم علاقه پیدا کردم، رفتم درسشم خوندم که تحصیلاتش داشته.
چه چیزهایی به عنوان یک جذابیت در کتابداری هست که ماها شاید ازش غافلیم، نمیدونیم؟
ببینین، هر کاری، هر شغلی به نظر من باید علاقه باشه، چون باید کتابدار حوصله داشته باشه که بتونه با مراجعه کننده ها، کسانی که طالب مطالبی هستن، بتونه حوصله و صبر داشته باشه، بتونه برشون جستجو بکنه.
و جذابیتش در چیه؟
جذابیتش در اینه که رشته کتابداری یه طوری هستش که با علوم مختلف در ارتباطه.
این جذابیتش. آرزوی، خواسته‌ای، حسرتی در زمینه کتاب دارید برای خودتون به وجود اومده، فکر کردین؟
بله، خب مهمترین نکته این هستش که الان سرنا مطالعه خب خیلی اومده پایین. به نظر من اگه قیمت کتابا رو یکم بیارم پایین تر که افراد مختلف بتونن کتابای خوب رو مطالعه بکنن، و خب ترجمه هایی که کتابا رو ترجمه میکنن، مترجمه های خوب رو معرفی کنن که مردم بدونن که چه مترجمی رو مثلا چه کتابای مطالعه کنه، این هم میتونه ایده خوبی باشه.
بسیار خیلی ممنونم. و به اصطلاح شما کتابدارها الان باید یه بخشی از این مجموعه رو ویجین بکنین، درسته؟
ویجین کردن خب کتابایی هستش که ممکنه که در سر سالها مطالعه کردن فرسوده شده باشه، بگ بگ شده باشه، یا صفحاتش ناقص باشه، یا کتابایی هم هستش که ممکنه اصلا هیچ استفاده نشده باشه، یه کتابایی مثلا جدید میتونیم جایگزین کنیم، اونا از رده خارج کنیم.
خیلی ممنونم خانم میرغفوری، بسیار بسیار پرتلاش. امیدوارم که همیشه در نهایت آرامش نفس بکشید. خداحافظ.
خواهش میکنم. خیلی شما موفق باشید. لطف کردید.
سلامت باشین. دستامون رو از کتاب این رفیق صمیمی جدا نکنیم تا ذهنمون آگاهی رو همیشه به نظاره بچینه. با ما همراه باشید در ادامه کتاب برد.
آنچه شنیدید حاصل تلاش همکار خوب گزارشگرمون آقای هادی اسدی بود که به یکی از کتابخانه ها سری زده بودن و با قشری صحبت کردند که ارتباط تنگاتنگی با کتاب دارند. آنچه که دغدغه ما در برنامه کتاب فرهنگ هست، تمرکز بر کتاب‌های مختلف و موضوعاتی که حول محور کتاب‌ها مطرح میشه. آرزو می‌کنم که همه ما در هر لحظه با کتاب مأنوس باشیم و از لذت همنشینی با این یار مهربان غفلت نورزیم. شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید. ساعت 20:19 دقیقه است. در برنامه امشب درباره کتاب تبعیدی ها و تبعیدگاه های عصر پهلوی نوشته آقای رحیم روح‌بخش با شما گفتگو میکنیم. پرسشی رو در این راستا مطرح کردیم، یک بار دیگه خدمت شما تکرار میکنم. پرسش رو لطفا مشارکت بفرمایید. به ما بگید که آیت الله طالقانی در دوره پهلوی دوم به کدام یک از شهرهای ذیل تبعید شدند؟ گزینه اول زابل، گزینه دوم بوشهر و گزینه آخر طبس. 3558 سامانه پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 شماره تلفن هایی است که میتونید از طریق اونها با کتاب فرهنگ در ارتباط باشید. آقای مسلم معارفبند از قم گزینه اول رو انتخاب کردن و همینطور آقای علیرضا لباب‌پور از خوزستان زابل رو انتخاب کردن. خانم حاجی قاسمی از دسفول انتخاب شما گزینه اول و همینطور آقای رضا صادقی گزینه سوم رو انتخاب کردن. گزینه اول شهر زابل، گزینه دوم شهر بوشهر و گزینه سوم شهر طبس. به ما بفرمایید که آیت الله طالقانی در دوره پهلوی دوم به کدام یک از این شهرها تبعید شدند؟ آقای احمد رضایی از نهاوند گزینه سوم رو انتخاب کردن. خانم مریم مددی از همدان گزینه اول رو انتخاب کردن و آقای رجب‌علی از فیروزکوه انتخاب شما گزینه سوم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار هستیم، همراه همیشگی ما. زحمت کشیدید در بخش ابتدایی آقای دکتر درباره فصل بندی و موضوعات و محورهای مورد بحث در کتاب تبعیدی‌ها و تبعیدگاه‌های عصر پهلوی نوشته آقای رحیم روح‌بخش فرمودید. در بین صحبتاتون اشاره داشتیم که ایشون در حوزه اسناد به صورت حرفه‌ای کار کردن و قطعا نوشتن چون این کتاب‌هایی که سابقه تاریخی دارن، اگر که نشأت گرفته از تسلط بر اسناد و اطلاعات کافی و وافی باشه، میتونه مخاطبان خودش رو در جریان درست و صحیح رویدادهای تاریخی قرار بده که شاید خیلی از کتاب‌ها این ویژگی رو نداشته باشن. و وقتی کتابی رو ببیشه در حوزه تاریخی انتخاب می‌کنیم، باید حتما به منبع، مرجع و نویسنده کتاب و سابقه نویسنده توجه ویژه‌ای داشته باشیم، همونطور که جناب عالی هم به درستی اشاره فرمودید.
من فقط یه نکته رو بگم خدمت شنوندگان عزیز، چون حالا صحبت شد در مورد تبعیدی‌ها و تبعیدی‌ها. بکنید موضوع کتاب تبعیدی ها هست و یک موضوع خیلی جالبیه. از طرف دیگه من میخوام خدمتتون بگم که دوره حکومت رضا شاه ما فقط تبعید و در حقیقت افراد رو تبعید نمی کردیم. خیلی موقع هدف کنترل ایلات و عشایر بود و تعدادی از ایلاتی که در حقیقت مخالفت می کردن به مناطق دور یا منطقه جا به جا می کردیم، تبعید می کردیم. یعنی من خواستم بگم که اینجا که حالا منظورمون تبعیدی ها هست در کتاب آقای روحبخش، ما ایلات و عشایر رو هم داریم که مثلا اونایی که کوشرو بودن، کشاورز بودن و اینها یک سیاست بود که به علل گوناگون ارتش با شکست مواجه شد، اما این کارو میکردن. البته در دوره‌های گذشته تو در دوره صفویه هم ما این کار میکردیم. یعنی بعضی از گروه‌های مخالف رو از یه جایی مثلا کردستان میبردیم در شمال ایران، از شمال ایران میبردیم به سمت جنوب ایران. این کار در حقیقت انجام میشد و ما شاید تفاوت اقلیم مناطق کوهستانی و سرد و غرب شمال غرب کشورمون، بعد میاد مناطق گرم و کویری شرقمون و جنوبمون، جنوب شرقمون، اینا همه در حقیقت این تبعیدها باعث تأمین معیشت یا شیوه زندگی کوچولوی اینها میشد و ما در دوره رضاشاه داشتیم. در حقیقت یک جانشین کردن عشایر یا کوچ دادن اونها و تبعید کردن و انتقال اجباری، این هم یک نوع در حقیقت تبعید هست. حالا من خدمتتون گفتم در ارتباط با واژه تبعید و اینکه در حقیقت تبعید به چه معنایی آورده شده در لغتنامه خود هم توی خوندید، به معنی دور کردن شده. بله. اصطلاح حقوقیه که یک مجازاتی که مجاز اون فرد از اقامتگاهش که وطنش هست به یک شهری که خودش نمیخواد و به اونجا در حقیقت محکومش میکنن. و موضوع تبعید و تبعیدی ها چه در حکومت پهلوی اول چه در حکومت پهلوی دوم یک موضوع خیلی جالبی هست که ما در این کتاب امشب بهش میپردازیم و در موردش صحبت میکنیم.
درود بر شما. 20-25 دقیقه کتاب فرهنگ. شبتون بخیر. ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای رحیم روحبخش، نویسنده کتاب تبعیدی ها و تبعیدگاه های عصر پهلوی. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان برنامه کتاب رادیو فرهنگ و همینطور خدمت شنوندگان گرامی.
بزرگوارم، درود بر شما. جناب آقای دکتر ابو حمزه با شما گفتگو میکنن، ما هم استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. جناب روحبخش، خیلی خوشحالیم که در برنامه شما رو داریم و صدای شما رو میشنویم. من اولین سوالم و نکته اصلیم اینه که میخوام بپرسم چرا رفتید سراغ این موضوع و تبعیدی ها و تبعیدی؟ البته تو مقدمه کتابتون یه صحبت کوچیکی کردید که علت این که رفتید سراغ این موضوع چی بوده، اما میخوام از زبان خودتون بشنویم که چه اتفاقی افتاد که شما رفتید اسناد رو دیدید، سندهای مختلفی این داره و میدونید دوره طولانی هم هست دیگه، حالا از تقریبا 1145 شروع میشه تا 1157 و شما اومدید تمام اینها رو گفتید. البته من گفتم ایلات و عشایر رو شاید خیلی کمتر پرداختید، اما شخصیت ها، افراد مختلف، جایی که تبعید شدن، موضوع تبعید رو چگونه شما در حقیقت بهش پرداختید تا بعد من برم سراغ فصلای کتاب.
بله، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. ممنونم از اینکه این موضوع رو مورد توجه قرار دادید. تقریبا جز مباحث مخفول حوزه مطالعات تاریخ معاصر هستش.
بله
بله، بگم شاید این اولین کتابی است که در این حوزه چاپ میشه. سایر آثار و مقالات یک بخشی تقریبا یک حوزه مختصر یا یک موضوع کوچیکی رو بررسی کردن. این کتاب تقریبا تمام دوره مثل عصر پهلوی رو پوشش میده. خدمت شما عرض کنم در ارتباط با سالی که فرمودین، من در اواسط دهه 70 در مرکز استاد انقلاب اسلامی به اصطلاح مشغول کار بودم. اونجا پرونده های به اصطلاح اسناد ساواک روحانیون مبارز و فهرستی میکردم. در اون پرونده ها خب بخش های مختلفی از مبارزات روحانیون، هم از سخنرانی در مساجد، در
بله،
هیئت های مذهبی، در مراکز مختلف بود که بعضا در پی گسترش این مبارزات بسیاری از این روحانیون دستگیر شدن. بخش اندکشون به اصطلاح زندان، حکم زندان گرفتن، ولی تعداد زیادی حکم تبعید. و جالب اینه که به نسبت گزارش ساواک و نیروهای امنیتی از بخش مربوط به تبعید روحانیون خیلی کم بود، در حالی که از بخش مربوط به مبارزاتشون در مساجد و هیئت‌های مذهبی و غیره خیلی زیاد بود و در هیچ کار منابع و آثار مربوط به انقلاب اسلامی اشاره به این قسمت تبعید نشده بود.
و چه کارهایی که اونجا انجام میدادن؟ یعنی فقط حالا تبعیدش نبود، حالا شاید مثلا اسناد ساواک هم خیلی کمتر بود. مثلا مثال میذارم، یکی از روحانیون یکی از افراد مثلا حضرت امام در نجف